أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. خب، بحث رو خوندیم تا اینجا که در این تمهید حاجا وارد شدن به معرفی تحفه اثنی عشری. تحفه اثنی عشری رو معرفی کردن و فرمودن که ردودی بر این کتاب نوشته شده، بعضی از ردود به کل کتاب، بعضی از ردود به بعضی از ابواب. از جمله ردود بر بعضی از ابواب، رد باب هفتم که طبقات الانوار باشه، از اینجا وارد ابغات الانوار شدن. فرمودن که و اما کتاب ابغات الانوار فی امامت الائمه الاطهار علیهم السلام فهو اهم الردود علی الباب السابع، بل اهم الردود علی کتاب التحفه الاثنی عشریه. این از باب حکایت خوندم، التحفه الاثنی عشریه. بل اهم و اعظم و اجل کتاب الف فی الامامه من صدر الاسلام الى الان، مهمترین، بزرگترین و جلیلترین کتابی که در امامت از صدر اسلام تا الان نوشته شده، کتاب ابغات الانوار. خب، یه مقداری درباره منهج مرحوم میر حامد حسین بعد صحبت کرد. اگر شما مراجعه بکنید به ابغات، این حقیقتاً برای ما واضح میشه که بهترین، علمی ترین، دقیق ترین منهج علمی منهج مرحوم میر حامد حسین. اگر بخوایم به خود شخص نگاه بکنیم، به مرحوم علامه میر حامد حسین، سید الطائفه میرزای شیرازی کم نیست در تقریزشون نسبت به علامه میر حامد حسین میفرماد عدیم و نظیر، کسی که هیچ شخصی مانندش نیست. این مطالبی نیست که ما برای هم میگیم، میرزای شیرازی فرموده. اگر به کتاب نگاه بکنیم، مرحوم آقا بزرگ تهرانی کتابی دارن به نام طبقات و اعلام شیعه. در این کتاب میفرمایند که هو اجل ما کتب فی هذا الباب من صدر الاسلام الى الان، همین مطلبی که اینجا خوندیم. هو اجل ما کتب فی هذا الباب من صدر الاسلام الى الان. خیلی حرفه ها. آقا بزرگ تهرانی کتاب شناسه، کتاب های شیعه رو دیده، تمام کتاب های حداقل میشه گفت مهمترین کتاب های کلامی شیعه رو دیده. با این حال میفرماد اجل ما کتب فی هذا الباب من صدر الاسلام الی الان. مرحوم علامه امینی در الغدیر میفرماید که ذالک الکتاب المعجز المبین، ذالک الکتاب المعجز المبین الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خیلی عبارت بلندیه. ذلک الكتاب المعجز المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. در چاپ جدید ابغات الانوار که محقق چاپ شد، تقریزی نوشتند آیت الله میلانی دامت برکاته. ایشون اینجا تو این تقریز اینطور نوشتند: علامه میر حامد حسین با منهج خود که به نظر این جانب قوی ترین مناهج امامیه در اثبات امامت است، قوی ترین مناهج امامیه در اثبات امامت، راه اثبات امامت اهل بیت و نفی امامت دیگران را روشن و حجت را بر همگان تمام کرده است. شما مباحث سندی رو که نگاه میکنید، مرحوم امیر حامد حسین صدور هر حدیثی رو به نحو قطع و یقین ثابت کرده، در هر حدیثی به مقتضای خودش. در حدیث غدیر یک نحو ورود و خروج دارن، در حدیث ثقلین یک نحو ورود و خروج دارن، در حدیث تشبیه حدیث نور یک نحو ورود و خروج دارن، به نحوی وارد بحث میشن که هیچ شک و شبهه‌ای در صدور حدیث برای هیچ کس باقی نمونه. این مباحث سند. در مباحث دلالی که وارد میشن، وجه استدلال رو به صورت کامل بیان میکنن که هیچ شکی در وجه استدلال باقی نمونه. شبهات رو بیان میکنن، اعم از شبهات دهلوی، اعم از شبهات ابن تیمیه و هر شبهه‌ای که تا عصر ایشون مطرح بوده. بعد وارد میشن به شبهاتی که یمکن و انگقال، اونها رو هم مطرح میکنن، جواب میدن، هیچ شبهه‌ای در مسئله نمیذارن باقی بمونه، به صورتی که هر حدیثی به نحو مستقل میشه یک دلیل کامل و تام بر امامت امیرالمومنین. سندن بحث تمام میشه، دلالتن هم بحث تمام میشه. اجازه بفرمایید آخر بحث عرض میکنم. این منهج مرحوم میر حامد حسین در مباحثشون دقیقاً همون منهجی هست که حضرت آیت الله میلانی در مباحث کلامی خودشون و مباحث امامت خودشون پی گرفتن. هیچ فرقی بین منهج مرحوم میر حامد حسین و روش تحقیقی آیت الله میلانی نیست، دقیقا همون مطلبه و این رو بارها از ایشون شنیدی، یعنی مطلب تازه‌ای نیست، هم از ایشون شنیدی، همین که کتاب‌های ایشون رو که شما مطالعه بکنید این کاملا واضحه. نکته‌ای که به نظرم لازمه عرض بکنم بنده اینه که ابقات رو شما مطالعه بکنید. خود بنده حداقل میتونم ادعا رو بکنم که ابقات رو صفحه به صفحه، سطر به سطر و کلمه به کلمه خوندم. نفحات رو هم خوندم. مابقی آثار آجاقا رو هم خوندم. شهادت میدم بینی و بین الله که حضرت آیت الله میلانی از مرحوم امیر حامد حسین اعلم هستند و ادق نظرن. خب این مهمه، ما داریم در عصری زندگی میکنیم که اینجور شخصی در کنارمون هست و اینجور تراثی برای ما گذاشته، شخصی که از جهت علمی در این مقامه. وجهش هم ظاهره، شما قدرت علمی ایشون رو در علم اصول نگاه کنید، ایشون اصول رو آوردن در خدمت امامت و این کم چیزی نیست و این فرق میگذاره بین دقت نظر ایشون و دقت نظر مرحوم علامه میر حامد حسین با اون بزرگی که دارن. ما هیچ نمیخوایم از بزرگی مرحوم میر حامد حسین کم بکنیم، خدای نکرده، این مطلب نیست. مطلب اینه که اون دقت نظر در علم اصول، شما کتاب تحقیق الاصول ایشون رو نگاه کنید، من خودم شنیدم از افرادی که مدرس درس خارجن و مراجعه میکنم به تحقیق الاصول، اون قوت علم اصول اومده در خدمت امامت قرار گرفته و خب این آثار ایشون رو متمایز میکنه از دیگر آثار. تشهید المراجعات رو شما نگاه کنید، امروز به هیچ وجهی شما نمیتونید به المراجعات استدلال بکنید چون که جواب شما رو میده، الا اینکه تشهید المراجعات رو خونده باشید. اگر کسی تشهید المراجعات رو ملاحظه نکنه و المراجعات تنها رجوع بکنه و استدلال بکنه، اونها جواب میدن به شما، رد اون جواب به تشهید المراجعات. آقای نقل میکرد از عربهای یکی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، خودش اهل اون کشور بود، که ورود تشهید المراجعات به کشور ما ممنوعه در فرودگاه که اساس ما رو میگردن، اگر تشهید المراجعات داشته باشیم ضبط میکنن، ولذا اومده بود خدمت حاج‌ها و اجازه میگرفت که ما این کتاب رو از اینترنت پیاده بکنیم و خودمون اونجا منتشر بکنیم. و این اهمیت کتاب دیگه، تأثیر کتاب در اون فضاست که اینها باعث شده ممنوع بکنن ورود یک کتاب رو. الرسائل العشر رو نگاه کنید، همون منهج میرحامت حسین. جواهر الکلام فی معرفت الامامت والامام رو نگاه کنید، حداقل اسم کتاب رو یاد بگیریم، جواهر الکلام فی معرفت الامامت والامام. به این کتاب مراجعه بکنیم. کتاب چیه؟ همون منهج میرحامت حسین. چیزی غیر از منهج میرحامت حسین در این کتاب نیست. تمام اینها میشه گفت کمر مخالفین رو شکسته. اگر شما مراجعه بکنید به سایت های عامه و سایت های این مخالفین، هیچ جواب علمی ندارن در مقابل تا دلتون بخواد فحشه. بسیار به شخص ایشون جسارت کردن. خب فحشایی که ما به زبان نمیاریم، نگاه کنید سایت هاشون رو بزنید، راجع به همین الرسائل العشر، راجع به همین تشهید المراجعات بسیار به ایشون فحش داده. خب طبیعی هم هست، ما فحش نمیدیم، بحث ما بحث علمیه. ما شیعه علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم و اهل فحش نیستیم. و این طبیعی هم هست، اونها خب شیعه کس دیگری هم، شخص دیگری مقتداشونه، به مقتدای خودشون اقتدا کردن. مثالش هم واضحه، در غزوه خندق خب کسی که بلند شد و رفت با عمر جنگید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. خیلی هم واضحه این شجاعت، شجاعت یعنی امیرالمؤمنین. خب میره با عمر می جنگ. از اون طرف آقای اونها، مقتدای اونها چی؟ در پناه امیرالمومنین ایستاده. این طرف خندق خیالش جمع، فحش میده. تنها کاری که کرده آقا فحش داده، این شجاعت اون آقاست. ما هم نمیگیم، ما صحیحه ابن خزیمه، مراجعه بکنید به این کتاب، صحیح هم هست، صحیحه ابن خزیمه نقل میکنه که اون آقا در این جنگ تنها شجاعتی که از خودش نشون داد فحش میداد. خب طبیعیه که اونها در بحث فحش بدند و ما در پیکار اندیشه قلم بزنیم با ادب، با متانت و علمی. این میشه ابطال مذهب مخالفین، با متانت حرف زدن، علمی حرف زدن. از شما میخوام که حالا که شروع کردیم به این مباحث، همین منهج رو، منهج مرحوم میرحامت حسین رو و همین منهجی رو که حضرت آیت الله میلانی ادامه دادند، اگر میخواید در امامت قوی بشید و حرفی برای گفتن داشته باشید، به این منهج مراجعه کنید. من شاید قریب 6 سال ملازم بودم با حضرت آیت الله العظما سبحانی، خدمت ایشون بودم و شاگرد خصوصی ایشون بودم. ایشون فرمودن اگر میخوای امامت یاد بگیری باید بری خدمت آیت الله میلانی که حرف اول رو در امامت ایشون میزنی. شخصی که مرجع تقلیده، شخصی که خودش سالها در کلام کار کرده، میفهمه که کدوم روش تحقیق روش درستیه، کدوم روش تحقیق طلبه رو بار میاره. این روش تحقیقی که در امامت شما رو قوی میکنه و میتونید در مقابل اهل سنت و مخالفین حرف برای گفتن داشته باشید. من این سالهایی که شاید قریب به 10 سال خدمت حضرت آیت الله میلانی بودم، بیش از 10 سال، چند تا مطلب یاد گرفتم. مطلب اول این که اگر میخواییم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه قلم بزنیم، قبل از قلم زدن دلمون باید بسوزه، قبل از قلم زدن سوز دل باید داشته باشیم. شخصی بوده مظلوم واقع شده و فرموده مازل تو مظلومن منذ ولدتنی امی، شخصیه که آه میکشه بالای منبر میره میفرماد والله، این خیلی حرفه که امیر المؤمنین باید قسم بخوره، والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محل منها محل القطب من الراح. این شخص مظلوم واقع شده، میره بالای منبر میفرماد رأیت ان الصبر على هاتا احجا فصبرت و فی العین قذا و فی الحلق شجا ارا تراثی نحبا. خب نباید از این شخص دفاع کرد، نباید از این مظلوم دفاع کرد، اون هم به نحوی که اول دل بسوزه بعد قلم جاری بشه. مطلب دوم این که این احساس باید همراه بشه با استدلال علمی، باید همراه بشه با دفاع متقن مستدل متین. ما فحش نمیدیم، بی احترامی نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، اما به صورت علمی حرفمون رو میزنیم. اون چیزی که من از ایشون یاد گرفتم اینه که به قدر سر سوزنی نباید از حق امیرالمومنین کوتاه آمد. ما حق این حرف رو نداریم، ما حق اینو نداریم به اندازه سر سوزنی از حقیقت امیرالمومنین کوتاه بیاییم. هر آنچه که حقیقت این مذهب هست باید گفته بشه. البته ما تمام این مطالب رو میگیم، از حقیقت امیرالمؤمنین و حقانیت ایشون دفاع میکنیم و این قضیه مخالفتی با اتحاد بین مسلمین و تقریب بین مذاهب هم نداره، اینا با هم قابل جمع. توضیح مطلب چیه؟ ما چند روز پیش خوندیم در همین مباحثمون آیه شریفه و فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. خب نظریه‌های مختلفی درباره تقریب هست، تنازع. چیکار بکنیم؟ باید رجوع بکنیم به کتاب و سنت و الله و رسول. خب مراجعه کنیم به قرآن چه آیه شریفی هست؟ و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مراجعه بکنیم به سنت، به سنت بخوایم مراجعه بکنیم. خب احادیث فریقین زیادن، ما الان وقتمون کمه، من فقط یک حدیث اون هم از کتاب معتبر اهل سنت نقل میکنم که بتونیم بر اونها احتجاج بکنیم، بتونیم بگیم آقا ما یک حدیثی رو میذاریم وسط که مورد اتفاق ما باشه و شما نقل کردید، ما هم قبول داریم، این حدیث رو قرار بدیم محور تقریب، محور اتحاد. کتابی است به نام شرح و اصول اعتقاد اهل سنت والجماعه، شرح و اصول اعتقاد اهل سنت والجماعه. ادامه نامش همینه، اسم طولانی داره ولی معروف همین بود. من الکتاب و سنت و اجماع صحابت و تابعین. اسم کتاب رو نگاه کنید، شرح و اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه، من الکتاب و سنت و اجماع صحابت و تابعین. مؤلف ابوالقاسم هبت الله ابن الحسن اللالکائی، متوفای 418، قدیمیه، متقدمه. آیا امروزی این کتاب رو قبول دارن؟ بله. کتابی هست به نام موسوعت و مواقف سلف، موسوعت و مواقف سلف، این کتاب دیگه است که معاصرین نوشتن، موسوعت و مواقف سلف فی العقیدت و المنهج و التربیه، جلد 6 صفحه 60 از این کتاب، ذیل نام همین لالکائی. چی می نویسه؟ می نویسه شرح و اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه و قد طبع الکتاب و الحمد لله رب العالمین به تحقیق صدیقنا الشیخ احمد سعد حمدان و یعتبر الکتاب من اکبر المصادر فی العقیدت السلفیه. شاید مثالم اینجاست. و یعتبر الکتاب من اکبر المصادر فی العقیدت السلفیه و قد نفعنا الله بهی فی هذا البحث المبارک. این کتابه، امروز تدریس هم میشه، شروحی هم بهش نوشته شده و الان کتاب درسیه. خب در این کتاب به تحقیق همین آقای احمد سعد حمدان، جلد 1 صفحه 81 حدیث 95، جلد 1 صفحه 81 حدیث 95 چه حدیثی نقل میکنه؟ اخبرنا عبدالرحمن ابن عمر ابن احمد انبع الحسین ابن اسماعیل ثنا ابو حشام الرفاعی ثنا حفص عن مجالد عن الشعبی عن جابر. این سند حدیث. اخبرنا عبدالرحمن ابن عمر ابن احمد انبع الحسین ابن اسماعیل حدثنا ابو حشام الرفاعی حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبی عن جابر قال خط لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطن، پیامبر یک خطی کشید، فقال هذا سبیل، حضرت فرمودن این راه، ثم خط خططن، بعد یک خطوطی رو در مقابلش حضرت کشیدن. این نسخه بدل هم داره، خطوطن هم در نسخه بدلش هست، اما اینجا خططن. فقال هذه سبل الشیطان، این راه های دیگه، اینها راه شیطانن. فما منها سبیل الا علیها شیطان یدعو علیه الناس، فما منها سبیل الا علیها شیطان یدعو علیه الناس فانما انا بشر. شما اهل فضلی ناکنید، حضرت بعد از این حدیث حرف فا رو استفاده کردن، واو نیست، فاه. فانما انا بشر یوشک ان یعتینی رسول ربی فاجیبه و انا تارکن فیکم الثقلین اولهما کتاب الله عز و جل فیه الهدا و النور من استمسک به و اخذ به کان علی الهدا و من ترکه و اخطأه کان علی الضلاله و اهل بیتی اذکرکم الله عز و جل فی اهل بیتی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این عمده مطلب و راهیه که صاحب شریعت برای ما مشخص کرده. صاحب شریعت فرموده این راه چه راهیه و ما باید چه راهی رو پیش بریم. چند مطلب هست در این حدیث. مطلب اول، لزوم تمسک به اهل البیت در این حدیث. حضرت اینجا فرمودند در این لفظ اذکرکم الله عز و جل فی اهل بیت. در برخی از الفاظ حدیث ثقلین که به سند صحیح هم وارد شدن تصریح شده که شما باید تمسک بکنید به اهل البیت و الا گمراه میشید. فرض بفرمایید اون احادیث هم نبود، ما باشیم و فقط همین لفظ اذکرکم الله عز و جل فی اهل بیتی. مرحوم میر حامد حسین در حدیث ثقلین اباقات الانوار یک بابی رو گذاشتند و از چندین نفر از علماء عامه نقل کردند که اونها اعتراف دارند اذکرکم الله عز و جل فی اهل بیتی تأکید در تمسک به اهل البیت، نه فقط احترام اهل البیت، تمسک به اهل البیت. این یک مطلب، این یک مطلب. مطلب دوم، شما نگاه کنید دقیقاً بعد از این که حضرت فرمودند قرآن و اهل بیت من، آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رو خونده. خب اگر میخوایم اتحاد داشته باشیم، اگر میخوایم تفرقه نداشته باشیم، چه راهی بهتر از راه صاحب شریعت؟ چه راهی بهتر از راهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان وصیت به این امت معرفی کردن؟ خب همین اساس شده، همین حدیث، حدیث ثقلین اساس این شده که حضرت استاد آیت الله میلانی بفرماند، این عبارت ایشونه، راه درست اتحاد بین فرقه های اسلامی و تقارب بین مذاهب منحصر به التزام به تبعیت، پیروی و به کار بستن مفاد حدیث ثقلین است. میبینید آدم که میخواد حرف بزنه باید اینجوری علل میزان حرف بزنه، سنجیده حرف بزنه، بر اساس کتاب و سنت حرف بزنه. این میشه مبنای این کلام حضرت استاد، مبنای این حرف حدیث ثقلین. حدیث ثقلینی که مرحوم میر حامد حسین در اون عصر با منابعی که زیاد هم نبودن در دست ایشون 6 جلد سند حدیث ثقلین نمشتن، 6 جلد فقط سند. این رو یاد بگیریم که اگر میخوایم حرف بزنیم مبنامون بشه کتاب و سنت، مبنامون بشه آنچه که از رسول الله به ما رسیده، نه هر چیزی که به ذهن خودمون میرسه اون رو بیایم بیان بکنیم به عنوان راه و نظریه تقریب بین مذاهب. اگر این کار رو نکنیم و به بیراه بریم میشه مثل این مورد، کتابی هست به نام فاطمه بنت محمد، مال عمر ابو نصر، مؤلفش عمر ابو نصر، صفحه 118، کتاب چاپ لبنانه، توی چاپ اولش صفحه 118 میگه که عمر ابن الخطاب از اختلاف بین امت ترسید، فکان لذالک، چون که ترسید از اختلاف، من اشد الناس رغبتن فی توحید کلمت المسلمین و اکتساب بنی هاشم الى مبایعت الخلیفت الاول. ترسید بیشترین شخصی بود که رغبت داشت در وحدت کلمه مسلمین. خب اومد چه کار کرد؟ عملا وارد میدون شد. این آقا می نویسه عملا وارد میدان شد و خانه حضرت زهرا رو آتیش زد. تو فکر کرد این نظریه برای وحدت درسته. آقا می نویسه وقد حاول فعلا، در عمل، وقد حاول فعلا اقتحام بیت فاطمه يحاول بذلك ان يحمل علیا علی البیعه، فلما سمعت فاطمه اصوات الناس نادت به اعلا صوتها یا ابته ماذا لقین بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. خب این میشه یک راه وحدت. اگر سراغ سقل نریم، اگر سراغ اقوال پیامبر نریم راه میشه این راه. کسی هم توهم نکنه که این یک جریان در قم، این جریانی است که خود رسول خدا ایجاد کردن. و حدیث ثقلینه، ما که جعل نکردیم، ما که نگفتیم راه اینه، خود رسول خدا فرمود. این صدا صدای شیعه است، این صدا صدای کتاب الله، این صدا صدای سنت پیامبره، غیر از اینه؟ این صداییه که از حوزه علمیه قم بلند میشه، چون مهد تشیع قم و مهد بیان آنچه که واقعیت این مذهبه. مطلب دیگه که در این حدیث بود اینه که راه حق و اون خطی که پیامبر کشیدن یک خط، ما بقیه خطوط خطوط باطله. طبق فرموده پیامبر سبل شیطانند. خب راه حق مشخص، کتاب و سنت اثبات خواهد کرد که راه حق و تنها صراط مستقیم راه علی بن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما بقیه راه ها همه میشن سبل شیطان. طبیعیه که باید از راه های شیطان آدم بیزاری بجویه. فرمود که حل دین الا الحب و البغض. خب حب نسبت به راه حقه، بغض نسبت به سبل شیطانه. ببین طبیعیه، هیچ مسلمانی در این شک نمیکنه که باید از سبل شیطان اعلام و براءت بکنیم، از سبل شیطان تبری بجوییم. این میشه چی؟ این میشه تبری. تبری در خود این حدیثه. تبری شناسنامه شیعه است. لذا حضرت آیت الله میلانی فرمودند تشیع یعنی تبری. خب اهل سنت اینطور اظهار میکنند که ما دوستدار اهل البیتیم. حالا اگر راست بگن، میگن ما دوستدار اهل البیتیم، پس ما با اونها در ولایت و دوستی و محبت اهل البیت شریکیم. خب اونها میان به زیارت اهل البیت، توسل میکنن به اهل البیت علیهم السلام. این میشه شراکت در ولایت. پس ما به الامتیاز و تفاوت ما با اهل سنت میشه در تبری، نه در تولی. اون موقع پسر جان خیال نکنید این ولایت همون ولایت حدیث من کنت مولا فهذا علی مولاست. اون ولایت اصل دینه. حالا به گفته بعضی اصل مذهب، متأخرین میگن اصل مذهب، متقدمین شیعه میگن اصل دین، اون ولایت اهل البیته. این چیزی که حضرت استاد فرمودن تشیع یعنی تبری، ولایت رو اهل سنت هم دارند، اون تولیه که در کنار تبری میاد. این مطلب خیلی واضحه، چیزی نیست که اصلا بشه گفت مطلب مهمیه و احتیاج رو به توضیح داره، اما عجیب خلط شده و فکر کردن که این ولایت، اون ولایت اهل البیت در حدیث غدیر و دیگر احادیث و تولی امر امیرالمؤمنین، و این اصلا اینطور نیست و مطلب کاملا واضحه. علی ای حال، بحث ما درباره این بود که منهج مرحوم میر حامد حسین و روش مرحوم میر حامد حسین تنها روش و بهترین روش برای بحث امامت. شما نگاه بکنید مرحوم امیر حامد حسین 60 سال بیشتر عمر نکرده، 60 سال بیشتر عمر نکرده، و میفرماید که در یک نامه ای از ایشون هست، من غریب به 40 سال در امر ابقات کار کردم. این نامه رو هم حتی اگر بگیریم سال وفات ایشون، این چند سالگی شروع کردن؟ 20 سالگی، که البته قبل از اینه، البته شروع کار ابقات قبل از اینه. متن رو بخونیم. وقد شرع السيد حامد حسين رحمه الله عليه في تاليف الكتاب و جمع موادهی منذ شبابه، از جوانی، این به استناد همون نامه است، و اشتغل به الى يوم وفاته، چون مشغول به این کار شدن تا روزی که در کتابخونه خودشون به درد معده‌ای که داشتن از دنیا رفت. قریبا من 40 سنه من عمره الذي لم يتجاوز از 60، 60 سال بیشتر اون نکرد. خب از اینجاشون وارد میشن راجع به خود کتاب. و جعل السيد كتابه في منهجين، کتاب رو در دو منهج قرار دادن. المنهج الاول فی الادله القرآنیه و المنهج الثانی فی الادله الروائیه. دهلوی 6 تا 7 تا آیه آورده بود و 12 تا حدیث. مرحوم سید یک منهج قرار میده برای رد اون آیات و اباطیل دهلوی، یک منهج قرار میده برای بحث روایات. ابتدا از منهج ثانی شروع کردن ایشون. فیش های منهج اول هست اما منهج اول تمام نشده. اما المنهج الاول فلم یتبع الی الان و ظاهرا انه لم یکمل، ظاهرا تمام نشده فیشه، اما همین فیش ها تحقیق شد و خود همین مرکز حقایق چاپ کرد. الان حالا اینجا زمان چاپ این کتاب چاپ نشده بود، الان 2-3 روز از چاپخونه در اومده. نعم قد حصلنا اخیرا ولله الحمد على نسخه مخطوطه من مسوداته و قد حققه بعض تلامذتنا به اشرافنا و سینشر قریبا ان شاء الله تعالی. و اما المنهج الثانی فقد طبع اول جزء من و هو مجلد حدیث القدیر سنه 1293، سال 1293 اولین جلد از حدیث قدیر چاپ میشه. بعد حدیث منزلت سال 1295، بعد حدیث تشبیه 1301، حدیث ولایت و حدیث نور در سال 1303، حدیث تیر در سال 1306 که سال وفات مرحوم میر حامد حسینه. اون نسخه اولی، ما تصویر اون نسخه اولی که در زمان حیات میر حامد حسین بوده رو داریم، آماده کرده بودن، میخواستن بفرستن برای چاپخونه. اون عباراتی که عبارات دعایی و تحیات هست، دامت براکاته، ایشون هنوز زنده بودن، منتها با مداد بعدن خط کشیدن روش و عبارات بعد از وفات رو نوشتند و بعدن فرستادن چاپخونه. این یعنی حدیث تیر در زمان حیات خود مرحوم میر حامد حسین کار شده، آماده شده، اما انتشارش افتاده بعد از وفات ایشون. مجلد اول حدیث ثقلین 1314، مجلد دوم حدیث ثقلین میره آخر 1351، خیلی فاصله است. بین اینها مجلد اول حدیث مدینه العلم در 1317 چاپ میشه و مجلد دومش در 1327. حدیث ثقلین، حدیث مدینه العلم، از احادیثی هست که مرحوم سید ناصر حسین پسر علامه میر حامد حسین تکمیل کرده. مرحوم میر حامد حسین توی زندگی نامش هست خیلی تأسف میخوره که من عمرم تمام بشه و نتونم این کار رو تمام بکنم، لذا دخترشون رو تربیت میکنن که کمک کارشون بشه در امر ابغات. این دختر حتی شوهرش رو تعلیم میده که کمک کار بشه در امر ابغات. اما میفهمن نور چشم من و امید من مرحوم سید ناصر حسینه که همینطور هم شد. سید ناصر حسین ادامه کار این حدیث رو چاپ کرده، منتها خب ادامهش مون و بقیه من احادیث المنهج الثانی حدیث الحق و حدیث الرایه و حدیث المقاتله و حدیث المناسبه. این چهار حدیث مون با تمام تلاش هایی که این خاندان کردن، این چهار حدیث مون. هادا وقد نهج السيد حامد حسين رحمه الله عليه منهجا جديدا في مباحث الامامه فانه يبحث عن سند الاحاديث بحثا جامعا مستندا الى كلمات اعلام الجرح والتعديل بحيث لا يبقى مجال للشك والتردید في صدور الحديث. خب این توضیح رو عرض کردم. ثم يبحث عن دلاله الحديث فيبين وجه الاستدلال اولا ويقتل هفوات الدهلوي واتباعه واسلافه ثانيا باقوى الادله واوضح البيان وامتن الكلام. وقد اوضحنا منهج السيد حامد حسين رحمه الله عليه في كتابنا الكبير نفحات الازهار. در كتاب نفحات الازهار منهج السيد در این چاپ موجود مقداری هست، در چاپ جدید هم کاملتر میام. اگر مانعی ندارین دو مطلب هم بخونیم که از جلسه بعد اول آیه ولایت بحث رو شروع کنیم. از اینجا ایشون قضیه نفحات الازهار رو بیان میکنن که اصلا چی شد من وارد به نفحات الازهار شدم. وقد كنت سمعت بكتاب ابغات الانوار في امامه الائمه الاطهار منذ عهد الشباب، از جوانی با این کتاب آشنا بودم. چطور؟ و ذالک لما زار المحقق الحجه والعلامه الكبير المرحوم السيد محمد سعيد نجل آیت الله السيد ناصر حسین نجل السيد حامد حسین رحمت الله علیهم کربلا المقدسه. زمانی که مرحوم سید محمد سعید که نوه مرحوم میر حامد حسینه، نوه پسری پسر مرحوم سید ناصر حسین، ایشون آمده بوده به منزل مرحوم سید نورالدین پدر حاج آقا و نزل ضعیفاً علی سیدی الوالد آیت الله از سید نورالدین المیلانی رحمت الله علیه. حاج آقا می فرمودن من طبیعتاً چون جوان بودم و ظاهراً اینجوری فرمودن از 13-14 سال داشتم، خب کارهای خونه رو من انجام می دادم، وقت خوابی ببرم بیارم، این کارهای مهمانداری رو. فرمودن که ایشون آخر فامیلشون بود ابغاتی و از ایشون سوال کردم به چه مناسبت فامیل شما ابغاتیه. مرحوم سعید المله، معروف سعید المله است ایشون، شروع کردن بیان کردن که ما اینچنین بوده، جدی داشتیم، کتابی نوشته و قضایای ابغات الانوار رو برای ایشون شرح میده و امر میکنه به ایشون که خوبه شما از الان وارد بشی و شروع بکنی به تعریب این کتاب. تعریب این کتاب و تلخیص این کتاب که شد نفحات الازهار از اونجا شروع شده، از 13-14 سالگی آیت الله میلانی. لقد حدثني السيد السعيد عن آبائه وآثارهم و شرح لي كثيرا من مآثرهم و اخبارهم و عرفني بكتبهم و اسفارهم ثم رغبني في مشروع كتاب ابغات الانوار و شرعت بذلك من ذلك الوقت. از اون زمان شروع کردم و مشغول شدم. فترجمته من الفارسيه الى العربيه و لخصت كلامه و اوضحت مرامه. این عبارت ها رو ایشون دارن از باب احترام و همینطور هم هست، ایشون تلخیص کردن ابغات رو. منتها مواردی که استدلال لازم بوده، مواردی که استدلال لازم بوده و نقصی در عبارت بوده، نقص که نه احتیاج به تکمیل داشته، ایشون تکمیل کردن بدون اینکه تذکر بدن که این مطلب مال منه و مال مرحوم سید نیست. و مطلبی هم من خاطرم هست در همین حدیث ثقلین که چاپ شد، یک جا مرحوم سید بین دوتا اسم خلط شده براشون، یه اسم دیگه گذاشتن یه اسم دیگه بعد میذاشتن، یه اشتباهی. اون موقع من نوشتم و من صحو قلمه شریف فلان، صحو قلم شریف مرحوم میر حامد حسین این بوده. حاجه‌ها که کار عبقات رو نگاه کردن، این پاورقی رو که دیدن فرمودن این خلاف عدد، حتی به این اندازه که بنویسید صحو قلم شریف علامه میر حامد حسین خلاف عدد، این رو خط زدن و فرمودن درستش رو بنویس اما هیچی هم نگو. خب از یه باب آدم محققه، باید حفظ بکنه مطلب رو، باید این رو بیاره. از یک بابا میخواد ادب رو رعایت بکنه، هیچی نباید گفت، هیچ مطلبی اضافه‌ای، با این حالی که مرسومه من صحو قلم شریف تند نیست، اما با این حال فرمودن طبق ادب نباید گفت. این در اباقات ما نمیتونیم متن رو تغییر بدیم، متن برها مال ایشونه، ولی در نفحات چون دست ایشون باز بوده واسه تغییر متن، اینها رو تغییر دادن. یعنی هر آن جایی که از سید یک سهو قلمی بوده اینها رو تغییر دادن و درست کردن و اشاره هم نکردن که آقا این مثلا از منه و من درستش کردم این حرف. لذا کتاب فقط تلخیص و تعریف نیست، اینجوری نیست که خلاصه شده باشه و تعریف شده باشه. و اضفت الیه المنهج الاول و هو الادله القرانیه. منهج اول رو هم که ادله قرآنی بوده که در اون زمانی که آجاقا 20 جلدی رو نوشتن چاپ نشده بود، یعنی پیدا نشده بود آیات، آجاقا خودشون به قلم خودشون نوشتند این قضیه رو و به احترام سید روی جلد هم نوشتن تألیف مرحوم میر حامد حسین، اما خود در مقدمه چون باید حفظ امانت میشد آوردن که این مطلبیه که من از منهج مرحوم میر حامد حسین یاد گرفتم، بر اساس اون منهج نوشتم. و اینکه بنده عرض میکنم ایشون اعلم هست از مرحوم میر حامد حسین، یه شاهدش همینه. شما آیاتی که آجای میلانی در اون اصل نوشتن با آیات سید رو ملاحظه کنید، مقابله کنید، با احادیث مقابله کنید، خب واضحه دیگه، چیز خاصی نیست. فسار نفحات الاظهار، یا برکایت بخونیم نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار و توبع فی 20 مجلدن، ثم حققت نفحات الازهار تحقیقا آخر. این تحقیق دومیه که انشالله چاپ میشه که 4 تا حدیث بهش اضافه شد، یعنی احادیثی که مرحوم سید ننوشتن، حدیث حق، حدیث رایت، حدیث مقاتله و حدیث مناسبه. آیاتی که از سید پیدا شد اضافه شد به کتاب، یعنی به همون سبب تعریف شد و تلخیص شد، اضافه شد به کتاب که انشالله این هم چاپ میشه. بعد از اون ایشون وارد میشن به این معرفی کتاب تلخیص. ثم طلب منی من لا یسعنی مخالفتو من العلماء تلخیص نفحات الازهار حتی یترجم الی سایر اللغات. یک آقایی از علما تماس گرفت با ایشون و گفتن که این کتاب رو باید تلخیص بکنه در یک جلد که یک کتاب درسی بشه و ما به سایر لغات هم این رو ترجمهش بکنیم. لذا ایشون این تلخیص رو در آوردن. فعجبته و لخصته فی مجلدن فاخترت سبعا من الآیات مما کتبته دون مسودات سید. آیات این کتاب همون آیات خود ایشونه، خلاصه آیات خود ایشون، آیات سید نیست. و عشرتم من الاحادیث از 12 تا حدیث 10 تا رو ایشون انتخاب کردن به خاطر اختصار. حدیث مناسبه و حدیث مقاتله نیست در این کتاب، اون انشالله در خود اباقات. رومند الاختصار و قد وضعت اکثر الآیات والاحادیث فی ثلاثه فصول. اکثر آیات و احادیث هم در 3 فصلن، فصلون فی سند الاخبار والاحادیث و فصلون فی وجوه دلالت الآیه او الروایه علی الامامه و فصلون فی رد شبهات المخالفین. فهذا الکتاب الذی بین یدیک تلخیص لکتاب نفحات الازهار و یس لحن یکون مرجعن فل امامه للباحثین المحققین لکونهی مشتملن فی مباحث الامامه علا زبدت الحجج و الاستدلالات. همینطوره، یعنی اینجا در استدلالات اون زبده بحث اومده، تفصیلش در خود نفاته. و اقوام الردود علی الشبهات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشالله از دوشنبه وارد آیات بشیم، یعنی اصل بحثمون دیگه، چون تا حالا همش مقدمه بود، وارد بحث آیات بشیم، آیه ولایت. و اگر رفقا هم لطف بکنن حتما پیش مطالعه بکنن بحث آیات رو، و بنامون رو بگذاریم بر این که عرض کردم هم سابقا به همون شکل سنتی حوزه که ما پیش مطالعه میکردیم، بحثی میکردیم، پس مطالعه میکردیم، به همون سرک بر اساس این مد پیش بریم انشاءالله. فردا بله انشاءالله. چرا تا شروع کردم؟